بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که در ابتدای سال عرض کردیم که برخی منابع یا منابع واره ولو ممکنه در نهایت منبع نباشه برای استنباط گفتن، لازمه که ببینیم این منابع تعریفش چیه و آیا صحیح یا نه. متون اصولی ما از بحث این منابع خالیه، چنانچه در اون ده جلسه‌ای که گذشت ملاحظه کردید بحث عرف با همه اهمیتی که داشت، ولی کتاب‌های اصولی و فقهی ما فقط اشاراتی بهش دارن. یکی از منابع اهل سنت در استنباط استحسانه. اولا استحسان چیه؟ من خیال شما رو راحت کنم، استحسان نه فقط در نزد حوزویان ما، حوزویان امامیه تعریف درستی ازش نشده، بلکه خود اهل سنت این نسل جدیدشون که اومده در این دو سه قرن اخیر، خود اینها هم استحسان رو درست نتونستن تعریف کنن، یعنی منظور قدماشون رو نفهمیدن. دیگه دارم براتون عرض میکنم شاید حاصل صدها ساعت مطالعه و دیدن کتاباشونه، نه یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا. لذا لازمه که اول ببینیم استحسان چیه. یک، دو، آیا فقه ما از این به اصطلاح نهاد خالی خالیه یا فقهای ما هم از این نهاد استفاده کردن؟ نکنه بعضی وقتا آنچه ما خیال میکنیم استدلاله، باطنشیه استحسانه. و اگر متون فقهی ما از این نهاد، یعنی استدلال به این نهاد خالی نیست، آیا فقهای ما به عنوان دلیل از این نهاد استفاده کردن یا به عنوان مؤید مقرر، به عنوان در واقع که خصم رو قانع کنن؟ به هر حال دوستان، این عوامل باعث میشه که ما یه چند جلسه ای رو اختصاص بدیم به این به اصطلاح نهاد استحسان. در بین اهل سنت دو فرقه فقهیشون گفتن استحسان کنار قرآن و کنار حدیث و کنار اجماع از اسناد استنباط، یعنی از اونا سوال کنید میگن قرآن، سنت پیامبر، اجماع، قیاس، مثلا بعدش میان چی؟ استحسان. این که دوستان عرض کردم دقت داشته باشید، استحسان رو اینا نمیان به عنوان کنار اراده الهی. اون کاربرد اول در عرف داشتیم، کاربرد به عنوان منبع نه، اما به عنوان سند که بتونه کشف از اراده الهی بکنه، همونطور که قرآن کاشفه، همونطور که سنت نبوی کاشفه. اینا گفتن که احناف، حنفیه و مالکیه، دو فرقه مهم اهل سنت، گفتن استحسان از منابع استنباط، منابع یعنی مدارک ها، اشتباه نشه. از شیعه فقط زیدیه، زیدیه هم استحسان رو از منابع استنباط، یعنی همون مدارک، همون اسناد کنار قرآن و حدیث آوردن. رضا از امامیه که بگذاریم، شیعه امامیه، زیدیه، احناف، حنفیها، مالکیه. اما شافعیه، پیروان شافعی و حنبلی ها، پیروان احمد ابن حنبل، اینها معتقدند که نه، استحسان از منابع نیست. باز بین موافقین یعنی احناف، مالکیه، زیدیه، در اخذ به استحسان مالکیه خیلی جلوند. یک عبارتی داره مالک میگه که استحسان 9 دهم دانشه، منظورش هم دانش فقه دیگه، یعنی اگر کسی به استحسان فکر نکنه 9 دهم دانش فقه رو نمیتونه جواب بده. حالا تو پرانتز بگم دوستان، شاید این موضع از مثل مالک بی تأثیر نیست، چون میدونید بین اهل سنت فقه مالک همیشه مطرح بود، قدیمی ترین فقه فقه مالکه. خب شافعی تازه 150 متولد شده، احمد ابن حنبل باز بعد از شافعی است، ابو حنیفه هم سالها بعد از مرگش فقهش مطرح شد، بلا تا وقتی زنده بود فقهش مطرح نبود، بلکه حکومت ها اصلا باش درگیر بودن، چون زیدیه رو تایید میکرد، پشتیبانی زید بود، زید استادش بود، در واقع قیام زید پشتیبانی مالیش رو ابو حنیفه داشت. ولی جا اونی که مطرح بود در حکومت اموی و در حکومت عباسی به خصوص مالک بود. در ایام حج صدا می زدم که هر کی میخواست فتوا بده رو فتوای ابن مالک نقل بکنه. به هر حال خود این درگیری با حکومت و اداره کشور اینا شاید بی تأثیر رو این اندیشه مالک ابن انس نبود. بگذاریم، بعضی دوستان گیر اومدن. پس ببینید تا اینجا مقداری با موقعیت استحسان آشنا شدیم، کیا موافقند و کیا مخالفند. و البته شیعه امامیه قاطبتن با استحسان مخالفند، که انشاءالله شاید من نفعش نکنم، ولی مواردی که در فقه ما هست راجع به استحسان، اونا رو باید یک توجیه منطقی براش داشته باشه. استحسان چیه؟ مهم اینه. من قبل از اینکه اینو بگم حواسم به اینجا بود، بله. شافعی گفتیم مخالفه، درسته، حنبلی ها مخالفن، ولی شافعی قیاس قبول داره، شافعی ها، و اینا معمولا قیاس رو جوری معنا میکنن که به استحسان نزدیک میشن. یعنی واقعش نمیتونیم بگیم شافعی لبن و روحن با استحسان مخالفه، ولو این جمله ازش معروفه که گفته من استحسنه فقط شرع. این جمله از شافعی معروفه، حتی یک کتابی داره که بهش نسبت میدن، گرچه در این نسبت تأمله، به نام ابطال الاستحسان کتاب نوشته، و در کتاب الامش، اگر کتاب الامال شافعی باشه، چاپ شده، ابطال الاستحسان. ولی عرض کردم از روح استحسان عملا شافعی هم استفاده میکنه، متا این متوقف بر اینه که ما استحسان رو توضیح بدیم تا ببینیم که چجوری با قیاس نزدیک میشه. به این شدت نیست، این دیگه میدونید اصلش درسته. ایشون وقتی در عراق بود مذهبی داشت متأثر از ابو حنیفه بود، وقتی رفت مصر حالا چی شد، چی برش تحمیل کرد اوضاع، از برخی از انظارش گذشت، اما که بگیم بنیان فکریش، چون میدونید ابو حنیفه هم خیلی در استحسان چیز نیست، ابو حنیفه در قیاس شایعه، یعنی تأثیرش در عراق اینقدر نیست که، باز اگه مدینه بود توجه نکنه این استحسان رو مالک پدری میکنه. اینم که شما میگید به این شکل تندی که شما میگید اومده تو کتاب ها، منتها یک کلاغ چند کلاغه، از برخی از انظار شافعی گذشت، اما در استحسان چیزی نگفتن. اینم که ایشون اونجا یک مذهبی داشته، اونجا یک مذهبی دیگه داشت، این دیگه تند قضیه. خودش
مذهب قدیم شافعی،
خب مذهب قدیم تفاوت ها بود اما بنیادی نبود، اون تو بعضی آثار تو بعضی بناهام کافیه. بحث کردم برای برنامه کسی که خیلی جستجو کردیم بحثا رو، تا این حد نمیتونیم بگیم، حالا یه وقت یه نوشته بگیم آقا اینجا گفتن ها، اینا تون یک کلاغ چهل کلاغ تو عرف فقط نیست، گاهی تو مثلا علمی هم هست. در حصول حالا مهم نیست از اینا بگذاریم. ببینید دوستان، استحسانی که اهل سنت میگن چیه؟ الان معمولا تو حوزه شما از اساتید، فضلا، طلاب بپرسید استحسان چیه؟ فکر کنم بگن استحسان اینه که فقیه چیزی رو خوشش بیاد، نیکو بشماره، مصلحت ببینه، بر اساس همینم فتوا بده، یه همچون چیزی. یه کتابی رو از یکی از بزرگان ما نقل میکردیم دو سال پیش، کتاب مطرحیست، بعدن هم جایزه ای رو گرفتیم. کتاب اینها در بحث استحسان که وارد شدن، استحسان رو تقریبا به همین عبارت شایع قومش تفسیر کردن و نقد کردن. اونجا چون ناقدم بنده بودن، گفتم شما استحسان رو دارید با کدام اصطلاح نقد میکنید؟ اگر نقد میکنید باید از خودشون بگیرید، از عبارات خودشون، متون خودشون. من براتون چهار تا تعریف آوردم، ظاهرا نوشتم پیشتون بوده، درسته؟ مطالعه کردید. ببینید چهار اصطلاح هست که با هم میخونیم. اولا ببینیم این اصطلاحات ربطی به هم دارن ندارن. چهار تا تعریف جداست یا اینا یک نقطه رو هدف گرفتن، منتها با تعابیر مختلف ازش یاد کردن. شماره دو رو نگاه کنید، خود مالک که رب و نوع به اصطلاح استحسان اینجور معنا کرده، الالتفات الى المصلحت و العدل فی الاستنباط، توجه به مصلحت و عدالت در استنباط. این یه حرف ظاهرش معلومه، خیلی توضیح نمیخواد. بگیم که اگر مجتهد عنصر مصلحت رو و عدالت رو بیاره در استنباط، یعنی مقید باشه حکمی خلاف مصلحت استنباط نکنه، ولو اقتضای دلیل خلاف مصلحت باشه، حکمی خلاف عدالت استنباط نکند ولو اقتضای دلیل و اطلاق دلیل و عموم دلیل خلاف عدالت باشه، این ضد استحسانه. اما اگر توجه کنه که اینجور نشه میشه چی؟ میشه استحسان. گویا اینا دوستان عنایت داریم به توضیحات، گویا مصلحت و عدل و عدالت میتونه مقید عمومات باشه، اطلاقات باشه. عل التفات الى المصلحت و العدل فی الاستنباط. باز این تعبیر نگاه کنید، العمل به عقل و دلیلین، عمل کنیم به قوی ترین دو دلیل، یعنی اگر عام داریم خاص، کدام قوی تره علما؟ خاص. اگر مطلق داریم و مقید، مجمل داریم و مبین، حاکم داریم و محکوم، وارد داریم و مورد. من با ادبیات شیعه حرف میزنم، اصول شیعه. العمل به عقل و دلیلین. و دوستان استثنا این باشه که واقعا میشه باش مخالفت کرد؟ یعنی اون میگه العمل به عقل و دلیلین، ما میگیم العمل به از عقل دلیلین مثلا. خب اینطور تعریف سوم نگاه کنید، ایثار و ترک مقتضی دلیل علا طریق الاستثناء و ترخص و یا و ترخص، اگر عطب بر ترک باشه یا بر ایثار، لمعارضت ما یعارض به فی بعض مقتضیاته، برگزیدنه، یعنی فقیه انتخاب کنه چیچی رو برگزیند، انتخاب کند ترک مقتضای دلیل. مثلا ببینید دلیلی داریم اقتضاش عامه، بیام این عام رو ترک کنیم، ترکش رو برگزینیم، میتونیم به عام عمل کنیم، میشه ایثار عمل به مقتضای دلیل. میتونیم عامش رو قبول نکنیم، میشه چی؟ ایثار ترک مقتضای دلیل. پس اگر مجتهد برگزیند، انتخاب کند ترک مقتضای دلیل رو علا طریق الاستثناء، عام هست استثناء بزنه، تخصیص بزنه، مطلق است مقید کنه، به عبارت دیگه و ترخص، این اگر عطف بر ترک بگیرید میشه رهایی رو برگزیند. مثلا اقتضای عام وجوب است، اقتضای مطلق حرمت است، ایشون جواز رو برگزیند، اما نه علکینا لمعارضت ما یعارض به، به خاطر تعارض دلیلی که با اون دلیل اول تعارض میکنه در بعضی از مقتضیاتش، نه این که عقلش رو زیر سوال ببره، عمومش رو زیر سوال میبره، اطلاقش رو زیر سوال میبره. مثلا فرض کنید روایت میگه الامینو، مثلا الاجیرو امین، مگه نداریم صاحبان حرف امینن؟ شما وقتی پاچتون رو میدید به خیاط، خیاط میشه امانتدار شما، الودعیو امین، یا میشه عجیر شما العجیر و امین. ولذا اگر در نگهداری پارچه شما کوتاهی نکند، ولی اتفاقا مغازش آتش بگیره یا دوز، نه اثر کوتاهی صاحب مغازه، یه دفعه مغازه درشون نمیبنده میره نماز رو برمیگرده پارچه شما رو میبرن، یه دفعه دو قفلم میکنه ولی دوز میاد میبره. خب الودعی و امین، العجیر و امین. ولی اگر دلیل وارد شد که صاحبان حرف کسب و کار ضامن اشیاء مشتریان هستند، که در یه مقطعی حضرت امیر علیه السلام فرمودن صاحبان حرف ضامنن، تو فقه هم میگن اجیر مشترک. ما یک اجیر الوحد داریم به قول فقها، ها بیشتر اصطلاح اهل سنته، یک اجیر مشترک. ما میگیم اجیر خاص، اجیر مشترک. اجیر مشترک یعنی کسی که برای همه اجیر میشه، مثل یک خیاط پارچه شما رو قبول میکنه، پارچه اون آقا رو قبول میکنه، وقتش هم نامعینه، میگه 10 روز دیگه بیا ببر. اجیری که برای چند نفر باشه در وقت نامعین، بعضا گفتن شرط مباشرت هم نباشه، خودم بدوزم یا شاگردم، فقط خوب تحویل شما میدم. شما خیاط میدید که نمیگید خودت بدوز، بازم میدین خودش نمیدوزه، شاگرد داره، دوست داره، همکار داره. اصطلاحاً کسی که برای چند نفر در وقت نامعین مباشرتن یا به تسبیب باشه میگن اجیر مشترک. آقا اجیر مشترک گفته شده که ولو ودعی باشه، ولو اجیر ضامنه، پس این داره از اون عام چی میشه؟ خارج میشه، میشه ایثار و ترک مقتضی دلیل. ما از اون دلیل الودعی امینون، العجیر امینون دست برداشتیم علا طریق الاستثناء، یه استثناء زدیم و آمدیم زمان رو متوجه کردیم. مثلا چرا نه علکی؟ به خاطر تعارض دلیل. حالا اگر ما شیعه باشیم دلیل خاصمون باید قرآن باشه، حدیث باشه. اهل سنت دیگه هر چی قبول دارن، ممکنه دلیل خاصشون قرآن باشه، سنت باشه، استحسان باشه، هر چه باشه مخصص اون عام قرار میدن. این هم یه تعریف. پس این از اون تعریف هایی که نیاز به توضیح داشت. ایثار و ترک مقتضی دلیل، نمیدونم پیش مطالعه چیکار کردید با این عبارت، علا طریق الاستثناء و ترخص. معمولا من بهتون میگم استحسان میره به طرف رهایی، یعنی عمومی دال بر حرمت یا عمومی و اطلاقی دال بر وجوب تخصیص میخوره، لذا تعبیر ترخص به این خاطره. البته همیشه هم اینطور نیست، مثل همین مثالی که من زدم که خود اهل استحسان هم زدن، این دیگه بحث ترخص نیست، بلکه برعکس بحث زمانه که بگیم این آقا ضامن نیست عموما، ولی الان اینجا ضامنه. چهارمیشو نگاه کنید، تعریف چهارم، استعمال و مصلحت جزئیه فی مقابل قیاس کلی. استعمال و مصلحت جزئیه فی مقابل قیاس کلی، به خدمت گرفتن، به کار گرفتن یک مصلحت موردی در مقابل یک قیاس کلی. یعنی قیاس ما، چون اینا میدونید که قیاس از منابع میدونن، البته قیاسی که اینا میگن شامل عموم هم میشه، اطلاق هم میشه، اصطلاحات اینا رو بلد باشین، شامل اون قیاس هم که ما قبول نداریم میشه. در وجه میکنید اینا وقتی قیاس میگن یه چیز عامی، در مقابل عام، در مقابل اطلاق، در مقابل قیاس، قیاس یه چیزی اختزا میکنه، ولی ما یه مصلحت جزئی در مقابل او قرار میدیم، در مقابل او قرار میدیم، یعنی از اون قیاس دست بر میداریم به خاطر اون مصلحت جزئی. ما میدونید که در فقه خود ما هم داریم این مشترک شیعه و سنیه که معاملات غرری و مجهول باطله. معامله غرر جنسی که معلوم نیست انسان بخواد بخره، ولی میدونید خیلی وقتها اقتضا میکنه که انسان دستور ساخت یه چیزی رو بده. اصطلاحا بهش میگن استثناء، بیشتر این اصطلاح سنیه تا شیعی. استثناء یعنی سفارش ساخت یه چیزی رو آدم بده یا سفارش انجام یه کاری رو. جنس رو تحویل میده، میگه برام اینو بساز. سفارش ساخت یه کالا، مثل که شما به یه شرکت ساختمانی، به یک پیمانکار سفارش مثلا 10 ساختمان میدید. یه نهادی ممکنه 200 ساختمان رو به یک انبوساز سفارش بده، میشه استثناء. استثناء دوستان خیلی تو ضوابط تو قیاس کلی جا نمیگیره، مشکلاتی برای خودش داره. یکی از مشکلاتش همون قراره، جهله که چی از کار در میاد. ولی از اون طرف نیازم هست. خیلی از شرکت ها تا بهشون سفارش ندی، یک پولی جلوتر ندی، اقدام نمی کنن. میگه بسازم، از مد میفته، معطل میشه. شرکت ها مؤسسات به اصطلاح تراسپا زیاد به هم دیگه سفارش میدن. خب یک مصلحت جزئی موردی اقتضا میکنه در مقابل قیاس کلی ما دست برداریم. دوستان برداشت شما چیه از این 4 تعریف؟ حالا هنوزم تعریف دیگه هم داریم، ما یواش یواش من هی خرجش میکنم، مصرفش میکنم. آیا به نظر شما این 4 تعریف به قول بعضی ها گفتن استحسان مشترک لفظیه بین چند معنا، و همین خاطر گفتن که باید ببینیم استحسان کدام معنا مراده. مثلا اون کسی که میگه حجت منبع کدام هست، من این بهتون عرض کنم این تعابیر که 4 تاست، ولی بیشتر از اینم که داریم و یواش یواش در 2-3 روز آینده هم 2-2 جلسه آینده هم توجه میکنید، تمام اینا دوستان یک چیز رو دنبال میکنه، یک معنا رو دنبال میکنه. منتها اینها آمدند و هر کدام یک حیثیتی رو در نظر گرفتن و به خاطر این حیثیت استحسان رو تعریف کردن. اولا بهتون بگم استحسان همیشه در مقابل یک دلیلی فراتر از خودش قرار میگیره، یعنی همیشه یک خاص است، یک مقید است در مقابل یک عام. حالا اون عاممون هرچی باشه، در مقابل مطلق. و ما نداریم موردی که اون سران اینها بگن استحسانه ولی این خاصیت رو نداشته باشه. اگر دقت کنید قرار گرفتن در مقابل یک عام، یک مطلق، یک کلیتر ولو اضافی باشه، این تو کدامی از این تعاریف حضور داره؟ نگاه کنید جواب منو بدید. قرار گرفتن در مقابل یک چیز عامتر، این دوتای آخر ترک مقتضی در علا طریق الاستثناء لمعارضت ما یا آرزو بیفید بعض مقتضیاته، این معنیشه که اون دلیلمون یه اقتضایی داره، ما یه چند تا برگش ازش میکنیم فی بعض مقتضیات دیده. یا علا طریق الاستثناء، استثناء همیشه از چی میکنن؟ از یه عام دیگه، از یه مطلق، از یه کلی استثناء میکنن، و الا از جزئی که استثناء جزئی نمیکنن، یا از جزئی که استثناء کلی نمیکنن، که همیشه از کلی استثناء جزئی میکنن. اگر دقت کردید خاصیت استثناء که خروج از قاعده است، مقابل قاعده قرار میگیره، حالت خاص داره نسبت به او، تو دوتا آخریه. همیشه خاص میدونید در مقابل عام که قرار میگیره، یا مطلق مقید در مقابل مطلق، یا جزئی در مقابل کلی، میدونید که اقوى دلیلین کدام هست؟ خاصه. حیرت اینه فعلا من و شما چرا به خاص عمل میکنیم به عام عمل نمیکنیم در مورد خاص؟ به چه ملا؟ چرا به مقید عمل میکنیم در مقابل مطلق به مطلق عمل نمیکنیم؟ میدونی دوستان اینجا دو مبنا هست، گوش کنید چون اینجا ننوشتم. یه مبنا این است که چون خاص یا مقید ازهره، قدیمی ها اینو میگفتن، میگفتن ازهره، میگفتن خاص ازهره از آن. مرحوم ناینی، فکر نمی کنم قبل از ناینی، من تاریخشو بهشون میرسونم، مرحوم ناینی گفت نه لازم نیست ازهر باشه، کافی حکم قرینه و ذوالقرینه داشته باشه. گوش میکنید و الا معلوم نیست بعضی وقتا بعضی خاص ها ازهر باشه، قرینه و ذوالقرینه. رأیت و اسدن یرمی، میدونید اسد میتونه دو تا معنا داشته باشه، شیر خیابان، شیر بیابان، شیر جنگل. یرمی هم میتونه دو معنا داره، نمیدونم خودشو تو خاک میقرطونه و خاک پرتاب میکنه، اینجور میگن، آلمان نمیدونم، بعید میدونم شیر چون خیلی مدل بالا برخورد میکنه این کارا میکنه یا نمیکنه، با تیرانداز. ولی هیچ که نمیاد یرمی رو به معنای همون در خاک خوابیدن و قلتیدن بگیره و اسد به معنای حقیقیش هم کنه. جن و انس میان یرمی رو به معنای تیراندازی میگیرن و اسد به معنای شیر خیابان میگیرن، رجل شجاع. اینا میگن که این حکم قرینه داره، دوم قرینه اوله، نه اول قرینه دوم. ولی تا بینید من یه تعبیری کردم اینجا که مثلا با هر دو مبنا بسازه، گفتم اقوا، اینو همشون قبول دارن که خاص اقواس از آم، حال یا چون ازهر از او یا چون قرینه نسبت به او، ذوالقرینه این قرینه است. گوش کردید؟ ببینید العمل به اقوى دلیلین، العمل به اقوى دلیلین که استحسان میگن، نه هر دلیل قوی تری. مثلا ما در یک مسئله فرض کنید قرآن داریم، عین همونو روایت داریم در خلافش، خب کدام اقواست؟ قرآن اقوا از حدیث یا حدیث اقواست از قرآن؟ قرآن اقواست، کس بیاد به قرآن عمل کنه؟ اینا نمیان استحسان، با اینکه العمل به اقوى دلیلین. گوش میکنید، مثلا خبر واحد داریم بر یه مطلبی، بر همون مطلب دقیقا خبر واحد داریم مثلا صلاة الجمعه غیر واجب، خبر متواتر داریم صلاة الجمعه واجبه. خب به کدام باید عمل کنیم؟ متواتر. اینو نمیگن استحسان ها، با اینکه العمل بقوة دلیلین، قطعاً اینو نمیگن استحسان. و الا این اگر باشه مکتسی مخالفه، یعنی امامیه، شافعیه، اون یکیش کی بود؟ حنابله، اینا که استحسان رو قبول ندارن، اون آقا کتاب ابطال الاستحسان نمیشه، میخواد اینو بگه؟ بگه اگر خبر واحدی چیزی گفت، خبر متواتر عین همونو ضدشو گفت، این العمل به اقوى دلیلین منظوره که اگر دلیلی اقتضای خاص داشت، اون یکی اقتضای عام داشت. دیدید دوستان، اینم برگشت به اون دوتا تعریف آخر. و اما میگیم سراغ اون تعریف اول، تعریف این رو عرض میکنم اونجا. تعریف اول چی بود؟ توجه به مصلحت و عدل در استنباط. خب ببینید دوستان، مثل مالک، مثل اون یکی رفیقش حنفی ها احناف، مثل زیدیه، اینا که میگن العمل به اقوى دلیلین، یه سنجه هایی دارن. میگن مثلا یک دلیل شما که خاص شماست مطابق مصلحت باشه. میگن خود همین باعث اقواییتشه، یا اصلا نمیخواد روایت باشه اگر یه مصلحت مقابل عام قرار بگیره، اگر عدالت مقابل عام قرار بگیره، خود همین دلیله. لازم نیست که مصلحت و عدل ما از قرآن بفهمیم، از روایت بفهمیم، از اجماع بفهمیم. یه عمومی داریم که اگر بخوام به عمومش عمل کنیم مثلا با عدالت منافات داره، با مصلحت منافات داره. اینا به حضرت امیر نسبت میدن که امیر المومنین فرمودن من صاحبان حرف رو ضامن کردم به خاطر مصلحت، مصلحت حفاظت از اموال مردم. و الا اگر به صاحبان حرف بگیم شما اگر افراط و تفریط کردید ضامنید و الا ضامن نیستید، بعضی سوء استفاده میکنن، سیگار میکشه سیگارشو خاموش نمیکنه، نمیدونم در مغازه رو درست نمیبنده، یا پناه بر خدا بعضیا خوب طمع به مال مردم دارن، بعدم میاد میگه آقا ببخشید تلف شد، میگه مقصری، میگه ثابت کن. چی میتونه ثابت کنه افراط و تفریط صاحبان حرف رو؟ رضا امیر امامی فهمدن لمصلحت اموال مردم من میگم صاحبان حرف ضامنن. البته من و شما چون به اسمت امام قائلین، این حکم امام برامون حکم چی رو داره؟ سنت داره. اهل سنت که به اسمت امام علیه السلام قائل نیستن برخلاف احادیث خودشون و برخلاف آیه تکیه و امثال ذلک، اینا ناچار در واقع امام رو یه مجتهد فرض میکنن که آمده تمسک به چی کرده؟ به مصلحت. یعنی مصلحت یعنی امام به عنوان مستنبط، به عنوان مجتهد، اونا امام رو مجتهد میدونن دیگه، امیرالمومنین علیه السلام رو، یک مجتهد توجه کرد به مصلحت و یه حکمی رو داد خلاف عمومات، میشه عل التفاتو، بخونید الى المصلحه فی الاستنباط. دیدید دوستان اینا، اینو من عرض کنم محضر شما، اینا دوستان تو کتابه خودشونم به این راحتی پیدا نمی کنید ها. یعنی شما وقتی میرید تو آثار مالک یا مثلا شاطبی و امثال ذلک، این توجهات فی جمله هست، ولی میاد تو این آثار اخیرا میبینید هی درگیری، گفتن استثنا 4 تا تعریف داره. غزالی، با اینکه غزالی اندیشمند انصافا، محمد غزالی حرفای دقیقی داره در اصول و کتابای زیاد داره، ولی در اینجا وقتی میاد میگه استثنا 3 تا معنا داره که انشاءالله برسیم خواهیم گفت 3 تا معنا نیست، گفت عباراتنا شتا و معناکه واحد. ببینید اینا تعاریف مختلفی از استثنا نیست. خب خیلی به نظرم فضا عوض شد، استثنا این شد که مستنبط در مقابل یک دلیل عام و کلی به خاطر یک دلیل قوی تر که می تواند این دلیل قوی تر توجه به مصلحت باشه، توجه به عدل باشه، توجه به مقاصد باشه، دست از اون آن برداره. اینو میگن استحسان. تا انشاءالله فردا ببینیم چه کار باید کرد. شما بیاد اینجا دیگه، بس تمام دوستان برن.
همه شو بودیم با اینکه همه شو درمان.
یعنی از یک استاد؟
نه فقط یه درستان وقت
خیلی فرق میکنه از کدام استاد چه ساعتی کدامش هم بحث داره موضوع چیه چون هر
دستان اول خارجی
باشه اینا معمولا خیلی از بعضی پاسی میان اصول چون اصول
برای خودم نه نظرم زیاد
این نیست خب اگر نیست خیلی بری استاد
نظرم من پیشنهاد خودم یه نظرم نگه فقه خواهد کنم بحثای اصولی که استاد تو فقه مطرح میکنه
دنبال
کنم نه دنبال
خوبه ولی مثلا فرض کن اگر اصول فرض کن یه استاد قوی دربنده باز کن الان داره اصول میگه حالا خب مثلا فقه الان داریم مثلا که همین فکر رو میکنم این شما استاد خیلی
به هم بند
به هم بند
باز سکر
آیش من هم
مثلا یه مطعام که در ماه رمضان داده میشه به جایی که شفاهی تحقیرن زنی که شیفه و بازه اشت و بازه رو خود مسلم این پیل مسیر زن ها ایتون نمیدونن موزه بگیرن این که مریض ها که مریضن و بعد خوب میشن با مریض هایی که خوب نمیشن سخت مریض ها برن همیشه این سه مورد اما اون یه مطعام به کماش برد
در مورد پیل مسیر زن چه کنن؟ میدونی که در مورد چیز در مورد چیز پیر مرد پیر زن اختلافه بعد اگر حرج داره نمیخواد بسانم ولی اگر نه سخته این متحصیل نیست متحصیل اون وقت باید بید بزا بعدم یه مطلقا بید چه متحصیل چه متحصیل بزا این باید نظر مشکل رو ببید راجب مریض که بعد میگیره نمیخواد اما مریض که میگیره باید بید این رمضان تو اون رمضان عزیزه اون باید بید درست همیشه مریض باید
Oh.